In the name of God, the compassionate, the merciful.
عبادات شما در این ماه مبارک و عزیز به درگاه الهی مقبول افتاد. با برنامه کنکاش در خدمتتون هستیم. در این برنامه هم سعی خواهیم کرد گامی در جهان استراتژیک بزنیم. گامی که این بار موضوع بسیار مهم و رویداد تازه‌ای که در جهان داره رفته رفته شکل میگیره و به عنوان یکی از ارکان روابط بین الملل تعریف میشه خواهد بود. 50 روز از ماه فصل پاییز گذشته و تا به حال در سالهای اخیر تا اونجایی که ما بیادمون هست هیچگاه شاهد نبودیم که در چنین حجمی از رویدادهای تروریستی که در سطح جهان در اقصانقات داره صورت میگیره در فصل پاییز شاهد باشیم. رویدادهایی که در اندونزی تا حتی قلب آمریکا داره اتفاق میفته. اما در این بین مرزها و تعاریف آنچه که در سنت روابط بین الملل و در تعاریف سیاسی ارائه می شد خلق شده، به حدی که امروز بین تروریست و انقلابی، بین عملیات تروریستی و عملیات انقلابی و دفاع مشروع، یا بین جهان تروریستی زده و جهان انقلابی تفاوت چندانی رو در تعاریفی که ارائه میشه نمیتونیم ببینیم، در حالی که باید این تعاریف و این جدائی تعریف کاملا متمایز صورت بگیره. چرا و چگونه است که چنین خلطی به وجود آمده و جهان در عرصه تعریف‌های جدید شاهد تروریسم نامتقارن شده؟ بعضی از تحلیلگران از این رویداد به عنوان یک تروریسم نامتقارن و بعضی از جهان امروز به عنوان جهان تروریستی نامتقارن اسم می‌برند و تعاریف دیگری که داره رفته رفته ارائه می‌شود. در برنامه امروز همین بحث رو دنبال خواهیم کرد که خوشحال خواهیم شد شما هم بیننده برنامه ما باشید و در طول برنامه از طریق تلفنی که اعلام میشه با ما تماس بگیرید و اظهار نظر کنید. بیننده برنامه امروز کنکاش باشید. میهمان برنامه جناب آقای دکتر عباسی، استاد محترم دانشگاه، استراتژیست و کارشناس مسائل بین المللی که در باب موضوعی که بنده مطرح کردم صحبت خواهند کرد. آقای دکتر خیلی متشکرم. صبح شما بخیر. طاعات و عبادت شما هم قبول باشه. من فکر میکنم بحثمون اگر بخواد در مورد تروریسم به شکلی که امروز داره تعریف میشه دور بزنه، از مدخل تروریسم نامتقارن شروع کنیم و یا آنچه که دوستان شما و خود شما از آن به عنوان جهان تروریسم نامتقارن اسم میبرید. چگونه است؟ تعریفش چیست و چرا به وجود آمده و آیا این مؤلفه جدیدی است در صحنه تحولات بین المللی؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون و همچنین بینندگان عزیز برنامه، هموطنهای خوبمون در خارج از مرزها. اساساً مسئله جهان تروریسم نامتقارن حول 3 مؤلفه داره میچرخه که مؤلفه اول مسئله پایین آمدن آستانه تحمل کشورها و ملتها و قوانین و مقررات هر ملت و کشور و حتی در عرصه روابط بین الملل هست، به این معنا که آستانه تحملی که هر ملتی داشت، آستانه تحملی که قوانین ملی هر کشوری داشته و داره و آستانه تحمل نظام بین الملل یه حد محدودی است، اما افراد، گروه‌ها و در واقع دستجات و همچنین دولت‌ها و همچنین در عرصه روابط بین الملل گروه ملت‌ها که در قالب اتحادیه می گنجن، آستانه تحمل شناخته شده مبتنی بر قوانین و مقرراتی که در فیما بینشون منعقد هست، چون این ظرفیت رو نداره که توقعات سریعا برآمده رو پاسخگو باشه، لذا این اقدامات از این سطح بالا میزنه و چون بالا میزنه طبیعتا اقدام تروریستی، یعنی اقدامی که خارج از مقررات و قوانین شناخته شده یک محیط ملی، سطح ملی و سطح بین الملل و سطح جهانی رو هست، این قیود و در واقع مقررات و قوانین شناخته شده رو به چالش میکشه و اینها رو متلاشی میکنه و از اینها خودش رو بالاتر میبره. در واقع چنین انفجارهایی رو بهش میگیم انفجارهایی که در واقع توقعات و خواسته ها و کنش ها فراتر از قیود ملی و قیود بین المللی و قیود جهانی خودش رو تعریف میکنه. این رو در واقع بهش میگن در تروریسم نامتقارن. آستانه تحملی که مقررات و قوانین، چه قوانین مقررات ایدئولوژیک، چه قوانین مقررات عرفی شناخته شده، این آستانه تحمل دیگه پاسخگوی این ظرفیت توقعات نیست. یکی از گزاره‌های فرآیند گلوبالیزیشن و جهانی شدن مفهوم کلیدی ارتقاء این سطح از در واقع توقعات هست که آستانه تحمل حکومت ها، آستانه تحمل ملت ها و کشور ها، آستانه تحمل نظام بین الملل بایستی بره بالا که بتواند این رو در خودش هضم کنه.
اگر تحمل در برابر چی؟
بله.
تحمل حالا در بخش اول در برابر تروریسم هست، یعنی دولت ها باید خودشون رو جوری وقف بدن که تروریسم
رو تحمل کنن. احسن، ببینید این نکته خیلی مهمیه. فرض کنید من یک فردم در جامعه ایران، مقررات و قوانینی که جامعه ایران اعمال میکنه و دیکته میکنه، چه مقررات حکومتی، چه آداب و رسوم و سنن، اینها یک آستانه تحمل مشخص رو تعریف میکنه، یک خط قرمزایی داره. من اگر توقعاتم و کنشی که صورت میدم در واقع تو این چارچوب بود، طبیعتا من شهروند تابع محسوب میشم و عملم رو دارم انجام میدم، هیچ مشکلی نیست. اما اگر من فراتر از تحمل و فراتر از به اصطلاح این آستانه تحمل و توان و چارچوب قیودی که این جامعه ملی تنظیم کرده و همه بهش معتقدن و رأی دادن، اگر من فراتر از این دست به اقدامی زدم، این کنش من ناهنجاریست، نابهنجاریست و در واقع نوعی تروریسم رفتاریه. ممکنه در اقتصاد باشه، ممکنه در سیاست، ممکنه در فرهنگ و ممکنه در اقدامات خشونت‌آمیز پلیسی و حتی نظامی و چریکی.
یعنی در گذشته هم که این آستان تحمل بالا بوده ما تعریفی از تروریسم نداشتیم،
ولی عرفی بوده، ولی اقدامات تروریستی محدود بوده، یعنی در واقع خیلی خودش رو برجسته نشون نمیده. اما امروز داره به یک عرف رایج تبدیل میشه، یعنی در واقع به سرعت ما داریم میبینیم که این حجم از برخوردها در دنیا داره زیاد میشه و در درون ملت ها و در برون در سطح روابط بین الملل، و لذا بایستی جهان رو آنچه که آقای تافلر موج سوم مینامد و آنچه که دیگران هر کدوم یه اسمی براش گذاشتن، این سرعت تحولات و پیشرفتی رو که در جهان می‌بینیم، لذا آستانه تحمل عمیقاً بایستی خودش رو وفق بده. اگر وفق نده، این وضعیت به سرعت منبسط میشه. من خیلی روی این پافشاری نمی کنم که حتما این آستانه تحمل باید بالا بره و ما در واقع این تمنیات و خواستایی که هر گروهی، هر فردی، هر ملتی برتافت بایستی عملی بشه. منظورم این هست که در واقع بین این آستانه تحمل و اون چارچوب های تنظیم شده و کنش هایی که داره صورت میگیره، یک ناهماهنگی وجود داره. این بستر تروریسم نامتقارن هست. دو دلیل عمده دیگه هم داره. یکی این که داریم میبینیم به سرعت اقدامات تروریستی، همونطوری که شما اشاره فرمودید، به خصوص در 50 روز گذشته که ما از پاییز داره میگذره، میبینیم که اینقدر در اقصانقاط دنیا اقدامات تروریستی و خشونت آمیز، صرف نظر از ارزش گذاری که خوب هست یا بد، کاری ما به اونهاش نداریم و به عواملش و اینکه علیه چه کسی صورت گرفته، مهم اینه که دنیا داره به سرعت با یک سیر صعودی به این سمت میره که روزی نیست که کسی از خواب بیدار شه و در واقع گیرنده خودش، تلویزیونش، رادیوش رو روشن کنه، روزنامه رو باز کنه و مشاهده نکنه که در فلان نقطه از دنیا بمبی منفجر شده، گروگانگیری شده، انفجاری شده، افرادی کشته شدن و صحنه
فقط به آستانه تحمل مربوط نمیشه، بلکه شدت عملیات،
شدتش هم بله،
تروریستی و افزایش سطح عملیات هم اثر.
این دومین نکته است و سومین دلیلی که این مسئله رو به عنوان یک گزاره نامتقارن داره تو دنیا مطرح میکنه، اینی که شما دیگه کشور و ملت رو نمیشناسید که مبنای دکترین امنیت ملیش، دکترین امنیت داخلیش، دکترین امنیت خارجی و نظامیش و گزاره‌های استراتژی سیاست داخلی و سیاست خارجیش، محوریتش مقابله و مواجهه با تروریسم نباشه. شاخص‌ترین کشورها که از آمریکا گرفته تا فرانسه و انگلیس انگلیس و روسیه و چین و ژاپن هستن. از این کشورها تا سطح پایین ترین ملت ها همه مؤلفه اصلی منازعه و اصلی ترین تهدید رو بر روی مفهوم تروریسم گذاشتن. لذا ضمن اینکه همه کشورها محور امنیتی اصلیشون شده برخورد با تروریسم، دومی که در تمام دنیا حرکت های تروریستی رو به افزایش هست، و سوم هم این برهم خوردن نسبت آستانه تحمل هر حکومت، هر ملت، هر جامعه، هر فرد و هر نظام بین الملل رو نسبت به اون تمنیات و خواسته ها و خواهش ها، اینها تماما مؤلفه‌ای هستن که تروریسم نامتوانه رو رقم میزنن و جهانی رو برای ما ترسیم میکنن که این جهان جهان تروریسم نامتوانه.
خب البته بین تروریسم و حرکت های انقلابی یا دفاع مشروع باید تفاوتی قائل بشیم که خیلی مرز حساسی است که کجای تعریف رو بکنیم. اما قبل از اون فکر کنم کمی بیشتر در مورد تروریسم نامتقارن یا جهان تروریسم نامتقارن صحبت بکنیم. این است که این تروریسم نامتقارن چه سطوحی داره؟ قاعدتاً باید سطوح مختلف داشته باشه.
خب سطح اولش سطح تکنیکیش همون سطح فردی است. خب شما در سطح فردی یک فرد دست به اقدامات تروریستی میزنید. در سطح دوم، در سطح تاکتیکیش، یک گروه اقدام تروریستی میکنه. گروهی رو ما میبینیم که دست به یک عملیات تروریستی میزنه، شناخته شده است، آرم و نشان داره و معلوم هم هست که اهداف خاصش. در سومین سطح یک کشور دولت دست به اقدام تروریستی میزنه.
یعنی همون که ما بهش تروریسم
دولتی میگیم. بله. اون هم فرمول های خاص خودش رو داره. و در سومین سطح گروهی از ملت ها، گروهی از دولت ها، یعنی یک ائتلاف بین المللی و ائتلاف منطقه‌ای و حتی ائتلاف جهانی دست به اقدام تروریستی میزنن. مفهوم فرضی رو که شما فرمودید این که نسبت بین رفتار انقلابی و رفتار تروریستی مرز مشخصی ندارد، از این مسئله نشأت میگیره. در واقع آنچه که برای یه ملتی و برای دولتی و برای فردی رفتار انقلابی است، برای ملت و فرد و دولت دیگری در واقع رفتار تروریستی است و بالعکس. و اقدامی که اقدام ضد تروریستی تلقی میشه، برای یک ملت، فرد و گروه دیگه اقدام ضد تروریستی تلقی میشه.
یعنی این ناسازگاری میتونه منطقه‌ای باشه، ملی باشه، میتونه
جهانی باشه و حتی نقطه‌ای.
ولی وقتی شما از تروریسم فردی صحبت میکنید و بعد تروریسم گروهی و بعد دولتی و جهانی، حالا تک به تک اگه نگاه کنیم، در تروریسم فردی قاعدتاً انتظار این است که حیطه عمل محدود باشه، یک فرد در یک نقطه جغرافیایی محدود و در یک تاریخ محدود میتونه عمل انجام بده. آیا این گونه هست یا نه؟ گاهی اوقات ممکنه یک فرد بتونه دست به یک اقدام در گستره جهانی بزنه، یا برعکس یک دولت یا یک سازمان بزرگ میتونه یک حرکت در یک نقطه کوچیک بزنه. این رابطه چگونه تعریف شده؟
کاملا. شما خاطرتون هست اون ویروس آی لاو یو؟ امروز پتانسیلی که مسئله جهانی شدن ایجاد کرده، یک نفر میتونه بشینه پای کامپیوتر از طریق اینترنت ویروسی رو در دنیا منتشر کنه و نظام رایانه‌ای دنیا رو به اختلال بکشونه. از طریق این ویروس خسارت بسیار سنگین و عظیمی بر شبکه‌هایی که وصل بودن در واقع در درون هر حوزه ملت، که حالا اصلی‌ترین آماری که منتشر شد در مورد پنتاگون 13 میلیارد دلار خسارت بود. حالا سایر ملت ها دیگه هیچ. ببینید چقدر این صدمه که یک نفر میتواند از یه جای دیگه از این طریق بزنه. این تروریسمیست که یک بخشش رو ما میبینیم، یا اینکه این همین فردی که چندی قبل در ویرجینیا در آمریکا دست به ترور افراد میگزد و وحشتی رو که در شمال شرق ایالات متحده به وجود آورده بود. ببینید من به خاطرم هست که وقتی مثلا 10-12 سال پیش فیلم سکوت بره‌ها رو دیدم، اونجا اون کاراکتر همون دکتر لکتر رو که یکی از هنرپیشه شاخص آمریکایی بازی میکرد، ببینید اون حالا به نوعی بوفالو بیل، اون کسی که رامی افتاد و زنها رو میکشت و یک وحشتی ایجاد کرده بود. حالا اینجا هم ببینید ما میبینیم یک فرد رامی افته و دست به اقدامات تروریستی میزنه، وحشت ایجاد میکنه، مردم میترسن، بچه هاشون ببرن مدرسه، و در با وجودی که یک فرد هست ولی در یک منطقه، در یک ایالتی، در یک محیطی دست به اقدامات تروریستی میزنه. در خود کشور خودمون هم دیدیم، حالا یه کسی مثلا به نام خفاش شب میبینید یه دفعه توی دو ماه سه ماه چند تا قتل مرتکب میشه. این تروریسم فردی برهم خوردن آستانه تحمل یک جامعه که نمیخواد بیشتر از این اجازه بده این خواستا و تمنیاتش انجام بده و اون در اعتراض به بعضی از مسائل، چه بگیریم که مریض و بیماره و چه بگیم که در واقع محق هست، در هر عرض کردم که ما ارزش گذاری نمی کنیم، به هر جهت راه افتاده و خلاف عرف جامعه دست به اقداماتی میزنه که وحشت ایجاد میکنه. این تروریسم فردی است که متاسفانه در دنیا گسترش چشمگیری پیدا کرده و تقریبا اکثر ملت‌ها اسیر این حوزه هستند.
تروریسم فردی الزاما در یک نقطه ای یا در یک لحظه تاریخی رخ نمیده، بله. میتونه هم زمانش بله. و هم جغرافیاش گسترده
باشه. با توجه به اینکه امکانات گسترده الان در اختیار بله. همه هست، یعنی
با توجه به تکنولوژی بله. و فناوری هم میسر است و انجام میشه. اما در فاز دوم یا در سطح دوم که شما اشاره کردید، تروریسم گروهی رو داریم که به هر حال گروهی گفتید شما منسجم شناخته شده نامدار و نشاندار، این گروه چگونه میتونه عمل بکنه؟ قاعدتا باید خیلی دامنه فعالیتش وسیع تر باشه.
تقریبا یه چیزی در حدود 100 تا گروه شناخته شده رو همین الان من میتونم برای شما نام ببرم در دنیا، از توپاک آمارو و راه درخشان و غیره در آمریکای لاتین گرفته تا در منطقه خودمون، تا در کشمیر، تا در چچن، تا در اروپا، از اتا در جنوب اسپانیا و فرانسه در همون باسک تا شینفین و ایرای موقت در ایرلند، گروه های مختلفی که اینها گروه های شناخته شده هستن که عملیاتشون عرض کردن بازم صرف از ارزش گذاری. حالا القاعده یک چهره است، مثلا حماس و جهاد اسلامی و اخوان المسلمین یه چهره دیگه، تمام این گروه ها در دنیا اقداماتشون باز بر هم خوردن اون آستانه تحمل است و خواستار
که یک جا تروریستی تعریف میشه یک جا انقلابی،
لذا این گروه ها هم اقداماتشون میتواند بسیار چهره خشن داشته باشه. ما آخرین حرکت تو این زمینه خیلی مهم بود رو اقدامی دیدیم که در مسکو رخ داد و 130 نفر تو اون واقعه کشته شد، یک گروگانگیری عظیم. لذا گروه ها هم امروز بازیگران جدی روابط بین الملل محسوب میشن. طبیعتا حماس امروز بازیگر مهمی است در صحنه فلسطین، جهاد اسلامی به همین نسبت، فتح که همین روز گذشته که از چریکاشون 5 نفر رو در اسرائیل از اسرائیلی‌ها رو کشت، متقابلا اسرائیلی‌ها چون اقدام تروریستی انجام داده بودن. ببینید این وضعیت در تمام دنیا منتمرت بالا بعضی ملت‌ها محدودتره. همین دیروز در نپال یک راهپیمایی صورت گرفت علیه ماویستایی که اونجا شورشی محسوب میشن در کشور نپال. پس تمام ملت‌ها، همین دیروز در افغانستان یک گروهی اعلام موجودیت کرده، روزنامه انگلیسی زبان نیوز که چاپ رابلتندی هست در پاکستان اعلام کرده سازمان ارتش سرخ جهاد اسلامی، همین اسمی حالا ارتش سرخ من خوب خاطرم است، اعلام کرد این اقدامات که توی شما دو سه ماه گذشته میبینید علیه آمریکایی‌ها و انگلیسی توی افغانستان صورت میگیره، اعلام کرده این 50-60 عملیات رو من انجام دادم با آدرسشون، اصلا بیانیه داده گفته ما از این به بعدم بیشتر فشار خواهیم آورد. ببینید این گروه ها دامنی عملشون از اون حوزه فردی گسترده تره و بیش از 1000 مورد از اینها رو میشود فهرست کرد از این گروه ها رو که امروز حرکتشون محدوده، ولی 100 تاشون به صورت فعال و اکتیو امروز در دنیا بازیگر محسوب میشن. امکان نداره مردم روزنامه رو باز کنن، تلویزیون رو بشنون، وارد سایت های اینترنتی بشن و از بعضی از این گروه ها اسمی نشنون،
حتی اگر اسم کلمه تروریستی ذکر نشه ولی عملیات وجود داره در شبکه خبری. خب حالا باز از این فراتر ببینیم به سطح سوم که تروریسم دولتی است یا اقداماتی که دولت ها انجام میدن، حالا علیه دولت های دیگر یا علیه افراد و گروه ها و سازمان های دیگر. بفرمایید که خطر اون چقدر وسیعه.
طبیعتاً اون قوانین ملی خودش رو میاد نسبت به قوانین جهانی تعریف میکنه، آستانه تحمل قوانین جهانی رو تعدیل میکنه نسبت به خواستای خودش. خب شما میبینید که کشوری مثل اسرائیل، دولت نامشروع رژیم صهیونیستی، این اقدامات تروریستی اقدامات تروریستی که شناخته شده است. شما به همین نسبت ایالات متحده رو ببینید، چند روز گذشته در کشور یمن با هواپیمای RPV، هواپیمای بدون سرنشین که مربوط به سازمان CIA هست، در اونجا به یک خودروی حمله کردن، 6 نفر رو که داخل اون خودرو بود با راکتی که شلیک کردن کشتن. خب اگر این افراد متهم بودن بایستی میرفتن در دادگاهی باشون برخورد میشد، این میشد عرف بین الملل. اما وقتی به خودشون اجازه میدن دادگاهی رو در واقع تنظیم کنن و فردی رو بیرون متهم اعلام کنن و در خاک اون کشور حمله کنن و این فرد رو از بین ببرن، این اقدام تروریستی است که یک دولتی به خودش اجازه میده. آقای پاول، آقای رامسفلد و به خصوص دیروز که همین امروز که خانم رایس مشاور امنیت ملی جورج دبلیو بوش اعلام کرد که این اقدام کاملا مشروع است تو چارچوب قوانین ایالات متحده است و آمریکا مجاز، یعنی اعلام کرد که دستور مربوطه رو کاخ سفید صادر کرده که هر کدام از دشمنان آمریکا رو در نقطه از دنیا بودن ما اجازه داریم چنین عملیات علیش صورت بدیم. ببینید نقض حاکمیت حکومت یمن رو شما میبینید، یه هواپیمای وارد خاکش میشه، یک هدفی رو منهدم میکنه، برمیگرده میاد. حقوق بشر اگه میگیم، اون افراد باید برن در یک دادگاه خاصی محاکمه بشن اگر ادعای حقوق بشر مربوط به خود آمریکایی است. پس میبینید که نه حق اون افراد که حق محاکمه شدن و بعد اگر متهم هستن، مجرم هستن، اعدامشون میرفت. خب میبینید اینا مستقیما در واقع اقدام است.
حق حاکمیت و حقوق بله. قانونی و سرزمینی یک کشور مثل یمن همینجوری بله. میشه
اون چه؟ و همچنین موارد این چنینی. لذا شما ببینید تروریسم جهانی، در تروریسم ملی که یک کشور به خودش اجازه میده در دنیا دست به چنین اقداماتی بزنه، اینها هم طبیعتاً آستانه تحمل نظام بین الملل رو تعدیل کرده و آمده و بر نمیتابه اون آستانه تحمل رو، برای خودش حق بیشتری قائله و لذا این اقدامات رو میبینیم که تروریسم ملی هم داره صورت میگیره. دولت
خب زمین که همچنان ما منتظر هستیم اگر شما مایلید به بحث ما در مورد تروریسم و تروریسم نامتقارن بپیوندید، سوالی مطرح کنید، صدای شما رو بشنویم. من سوال بعدی از آقای دکتر عباسی بپرسم این است که حالا فرض خودم رو بگم، از فرمایشات شما نتیجه میگیریم که هم فرد میتواند یک دولت و یک کشور رو و حتی نظام بین المللی رو هدف قرار بده در عملیاتش، هم برعکس یک دولت یک کشور بتونه یک فرد رو مثل این 6 نفری که در یمن کشته شدن هدف قرار بده. اما گاهی اوقات ما شاهد ائتلاف های بین المللی هستیم که چه بین دولت ها، چه بین سازمان ها، چه بین دولت ها و سازمان ها و افراد. گاهی اوقات میبینید یک دولت به حمایت از یک فرد در یک نقطه ممکنه عمل بکنه، نوعی ائتلاف بین المللی در چارچوب تروریسم صورت میگیره که باید به مراتب نافذتر، قوی‌تر و خشنتر و مؤثرتر باشه. آیا این گونه هست؟
بله، همین دو روز گذشته قطعنامه 1441 رو که 1441 رو که علیه عراق صادر شد در سازمان ملل، من نمونه و مصداق یک تروریسم جهانی میبینم. اگه خاطرتون باشه ما یک جلسه به بحث دکترین سازمان ملل پرداختیم، گفتیم دکترین سازمان ملل دکترین نیروی سومه، یعنی طرفین دعوا. دو کشور وقتی منازعه و مشکلی دارن، به عنوان طرف واسط در واقع سازمان ملل میاد وسط و مسئله رو تعدیل میکنه. اما امروز میبینیم برای اولین بار یک ائتلافی در سازمان ملل شکل گرفته و به صورت جدی گزاره رو ما داریم میبینیم که حرکت کلیدیش به این سمت داره میره که ما متوجه میشیم که سازمان ملل نه دیگه به عنوان واسطه بین عراق و ایالات متحده، بلکه ایالات متحده در 6-7 ماه گذشته مدام داره رجز میخونه کشور انگلیس به همین نسبت و مدام به این مسئله پافشاری میکنن که ما میخوایم به صدام حمله کنیم، به عراق حمله کنیم، عراق بدون صدام رو میخوایم. و در درون سازمان ملل متحد برای اولین بار بدعتی گذاشته شد که سازمان ملل متحد نه به عنوان واسط و نیروی سوم، بلکه به عنوان فیلتری که منویات ایالات متحده و انگلیس رو باید پیاده کنه و در واقع برای اولین بار سازمان ملل در مقابل یک کشور قرار گرفت، برای اولین بار در تاریخش در مقابل کشور عراق قرار گرفت. و از این منظر و از این جهت ما داریم میبینیم که این اتفاق نامیمون افتاد، لذا حرکتی رو داریم میبینیم که این بحث یک گستری تروریسم بین الملل رو مشروعیت بخشیدن به این اقدامات از این حیث رو داره رقم میزنه.
حالا اجازه بدید من یه نکته عرض بکنم خدمت بینندگان، من نمیدونم نظر شما چی، اگر مایل هستید شما هم بپیوندید به بحث ما، وان این است که سازمان ملل متحد آیا اصولا هویت مستقلی دارد یا سازمان ملل متحد ترکیبی است از کشورهایی که در اون فعالیت میکنن؟ چون گاهی اوقات ما سازمان ملل متحد رو هدف قرار میدیم، میگیم که این سازمان است که این کار رو انجام میده، اما گاهی اوقات خود مقامات سازمان ملل، آقای سلیم لون رئیس بخش اطلاعات سازمان ملل به من میگفت که سازمان ملل بدون اعضا و بدون خاستونا هویتی نداره. بحث در مورد تروریسم نامتقارن است. بیننده برنامه ما باشید تا چند لحظه دیگه سوالات دیگری رو هم مطرح کنیم، به خصوص در چارچوب قطعنامه 1441 علیه عراق. Thank you. خب در این فضای زیبا و سرسبز جامعه جمع که ما نشستیم در فصل پاییز، آفتاب پاییزی هم رفته رفته داره میاد بالا و شما شاید هستید که این آفتاب داره کمی ما رو هم گرم میکنه. در صورت آقای دکتر عباسی برگردیم به بحث خودمون. به قطعنامه 1441 اشاره کردید که سازمان ملل متحد علیه عراق صادر کرده، حالا در محافل مختلف ازش تعابیر گوناگون شده. بعضی این قطعنامه رو نرمتر، ملایمتر و سبکتر از اون که آمریکایی‌ها انتظار داشتن که مجوز حمله به عراق رو صادر بکنه تعریف کردن، بعضی برعکس اون رو خیلی شدیدتر از حد انتظار، یعنی در حقیقت نابود کننده شبکه و ستون فقرات نظامی و اطلاعاتی عراق دارن میگن. من نمیدونم کدام درست است که شما خواهید گفت، اما قبل از اون بفرمایید که چرا موضع عراق روشن نبوده، به نوعی کاملا واکنش منفی نشون داده و حالا در بعضی جاهای اشارات مثبت و موافقی هم صورت گرفته. موضع عراق چگونه بوده؟
من بیانیه نهایی اجلاس قاهره رو که کشورهای اتحادیه عرب اونجا جمع شدن وزرای خارجهشون و اتفاقا ناجی صبری وزیر امور خارجه عراق هم اونجا بود، ولی اونجا به اتفاق این قطعنامه رو تایید کردن و تضمین‌هایی خواستن از سازمان ملل در مورد عراق که آمریکا حمله نکنه و در ضعیف در این حالت ممکن اتحادیه عرب موضع گرفت. ما بینندگان عزیز نظر داشته باشن، ما ارزش گذاری نمی کنیم، نمی خوام از صدام حمایت کنیم، میخوام یک فرض علمی رو باز کنیم. ببینید تمام این قطعنامه اولا محتوای این قطعنامه بسیار مهمه. محتوای این قطعنامه عمیقا دست صدام رو میبنده. طرح عراق بدون صدام رو برای آمریکا عملی میکنه این قطعنامه،
بدون حمله نظامی.
در واقع بایستی تمام محیط ها و مکان ها رو در اختیار کسانی قرار بدن که میان اونجا برای بازرسی، هر کسی رو که خواستن مجازن بگیرن ببرن بیرون و عراق حق نداره بر خود. اصلا نقض حاکمیت کشور عراق در اعلاترین حد درجهش،
که میتونه یک جنرال ارتش،
جنرال باشه، یک مسئول امنیتی باشه، از افراد خانواده صدام باشه. و یک نکته مهم و از طرف دیگه عنایت داشته باشید، فرض رو اینجوری بررسی کنید. فرض کنید که اینها میگن عراق خلع سلاح کنیم. اگر عراق خلع سلاح کردن، آمدن همین اختیارات داده شد، اختیارات خیلی گسترده است توی این قطعنامه. اگر اختیارات داده شد آمدن عراق خلع سلاح کردن، عراق کاملا از اون اسلحه های به قول معروف کشتار جمعی که ادعا میشه عراق داره توهی شد، حالا یه بهانه پیدا میکنن، چون اینا بالاخره اول تا آخر فرض اساسی ما اینه که قرار عراق بدون صدام بماند، آمریکا عراق رو بدون صدام میخواد، این فرض اصلی است. این قطعنامه این رو تعدیل نمیکنه که ما میریم بازرسی میکنیم سلاح کشتار جمعی رو میبریم و صدام بماند، بلکه این اصلا داره تسهیل میکنه بردن صدام. لذا اگر عراق خلع سلاح شد، حالا یه بهانه دیگه پیدا میکنن، حمله میکنن به عراق، دیگه این دفعه صدام ابزار برخورد و ابزار تهدیدی ندارد.
آقای دکتر، حالا من یه فرض دیگه، مگر گفته نشده است که میتوانند هر مرکزی رو به محاصره در بیارن؟
بله.
خب کی بخواد محاصره کنه؟ کدام نیرو؟
ضمن اینکه بعد از اینکه محاصره کردن این حق رو دارن، اینجوری قید شده در قطعنامه، این حق رو دارن که منطقه رو منطقه ممنوع اعلام کنن اونجا و دولت عراق هم حق دخل و تصرف نخواهد.
حالا این نیرو میخواد، باید نیروی وارد شه بیاد این انجام بده. بنابراین اشغال، نوعی اشغال صورت میگیره بدون درگیری.
احسنت، این نکته رو نداشته باشید. فرض رو بر این بگیریم، حالا فرض رو بر این بگیریم، این صدام که میخواد قیود استراتژی رو پیاده کنه، صدام فکر میکنه اگر من این، در واقع دلیل منفی بودن نگاهش و حتی دیشبم که سعدون حمادی موضع گیری کرد در مجلس عراق بابت این قضیه و این رو ظالمانه خواند، از این جهت است. ببینید اگر عراق آمد و اجازه داد که خلع سلاحش کنند و وقتی خلع سلاح شد، حالا بهانه پیدا کردن بهش حمله کردن، حالا دیگه وسیله دفاع نداره. پس مناسب هست به قول خودش، به قول آقای ناجی صبری، آقای ناجی صبری و همچنین آقای سعدون حمادی، موضع مخالف بگیرن، اگر قرار شد بهشون حمله بشود، وسیله‌ای برای برخورد داشته باشن، به اسرائیل حمله کنن، به نیروهای آمریکایی حمله کنن، هزینه ایالات متحده و انگلیس رو در سرجم درگیری بالا ببرن. لذا هیچ عقل سلیمی حکم نمی‌کند که کسی اجازه بده اول خلع سلاحش کنن، وقتی تو طرح کلی نیامده که آقا ما به شما تضمین میدیم خلع سلاح بشوی بهت حمله نکنیم.
حالا قبل از رسیدن به خلع سلاح، دکتر بذار یه فرض دیگه مطرح کنیم. فرض کنیم یکی از اماکنی که باید محاصره بشه و ممنوع بشه کاخ ریاست جمهوری.
اتفاقا 8 تا از کاخ ها با اسم اومده تو این.
و یکی از کسانی که باید دستگیر بشه و بره خارج از عراق خود صدام باشه.
صدام، عزت ابراهیم، صدام.
بنابراین چه کسی مثلا بنابراین دیگه مسئله به کار به حمله نظامی میکشه.
همینه. اصلا مسئله اینجاست که در واقع پاول هم اعلام کرد بعد از این قطعنامه. لذا میخوام بگم نه اینطوری نیست که پایین‌تر از سطح خواستهای آمریکا بوده باشه. موضع‌گیری دیروز آقای پاول و همچنین آقای جک استروب دو همتای انگلیسی و آمریکایی این بود که این قطعنامه در واقع بسترسازی است برای اینکه صدام سقوط کنه و نگاه این دو نفر این بود که به خصوص آقای پاول تاکیدش روی این نکته بود که چه بخواهند و چه نخواهند، یعنی سازمان ملل چه بخواد و چه نخواد، اگر صدام نپذیره ما حمله خواهیم کرد. پس می‌بینیم که سازمان ملل در واقع فقط تسهیل کننده اقدامات ایالات متحده است در اون تروریسم بین المللی.
حتی نکته دیگری هم که آقای پاول گفت که ما احتیاج به مجوز
سازمان ملل نداریم. تروریسم بین المللی رو در واقع با مشروعیت و
مشروعیت دیگه. خب تماس تلفنی. سلام، صبح شما بخیر به وقت تهران و شب بخیر به وقت آمریکا.
هلو.
سلام، بفرمایید. خواهش می‌کنم خودتون رو معرفی بفرمایید.
هلو.
بله، بفرمایید.
هلو.
گو اهد پلیز.
ما صدامون به علت تأخیر کمی رفت و برگشت داره. شما احتمالاً صدای من از طریق گیرنده دریافت می‌کنید.
سلام جناب دکتر عباسی. سلام آقای عبدالرشیدی.
خواهش
می‌کنم.
صدا میاد؟
بله میاد، ولی خب یک کم بلندتر صحبت کنید.
ازم بزرگ شما کرده یه ترور در امریکا شد توسط یک آقای سیاپوستی که یک ایرانی را کشت، مخالف رژیم بوده و این آقای سیاپوست اومدن ایران که در فیلم آقای مخمل باف هم در فیلمی که در افغانستان ساخته بودن نشون دادن این آقا را و برنامه 2020 هم با اون آقا مصادره کردن. سوال اینجاست که این آقا چه دشمنی یا چه مشکلی با اون آقای ایرانی مخالف رژیم حاکم بر ایران رژیم جمهوری اسلامی داشت که دست به ترور در امریکا این آقا بزنه، این آقای ایرانی را بکشه و کشور ما ایران این آقا را به عنوان یک شهروند بپذیره؟ یکی این. دوم، تروری که در فرانسه شد آقای انیس نقاش کردن و محکوم شدن و مجدداً این دو نفر را فرستادن، آقای انیس نقاش و اون آقای سیاپوست در ایران. چرا این دو نفری که ترور کرده بودند در خارج از کشور و ایرانی هم نبودند اومدن مملکت ما و این انعکاس پیدا کرد در دنیا که این آقایون دست به ترور زده بودند و چرا دولت حاکم بر ایران اینا را پذیرفت؟
این اطلاعی که شما دارید اعلام میکنید که این گونه افراد یا این دو نفر مشخصا بیرون آمدن چقدر درسته؟ به استناد چه اطلاعی است، چه تاییدیه است؟ من اینو نمیدونم. آقای چرا واسه شما بفرمایید.
بله، تشکر میکنیم از حسن نظر این هموطن خوبمون. بله، این دو نفر که فرمودید، من اون مورد رو اتفاقا توی نشریات خارجی دیدم، اون فرد سیاه‌پوستی رو که شما فرمودید، و اتفاقا بعدن وقتی مواردی مطرح شد علیه این فرد اتفاقا اینجا هم انعکاس پیدا کرد و دی که ایشون میگن بله صدق میکنه. اتفاقا در فیلم زاران سفر به قندهار آقای مخمل باف هم این توی پلن زاران این فرد آمده بود، ولی اطلاعی از سوابق این فرد نبوده. زاران خود کارگردان و تهیه کننده فیلم هم اعلام کرده بودن ما نمیدونستیم که این فردی که همچین سابقه داره، یک همچین کاراکتر و یک همچین چهره رو برای فیلم نیاز داشتیم، از این فرد استفاده کردیم. لذا یک نکته این هست که در واقع بسیاری از تروریست ها، بسیاری از افراد ناراحت وقتی در جای دست به اقدام میزنن به ملت های دیگه میرن و چه بسا با جعل اسناد و مدارک در واقع دست به این اقدامات بزنن. یک نکته است، یک بار حکومت و دولتی تأیید میکنه اون اقدام رو و در واقع اون فرد عامل اون هست، اون یک مسئله است. یک بار نه، یک فرد به خصوصی دست به اقدام تروریستی میزند و وارد از یک کشور میره توی کشور دیگه. خب مثلا اون چهره تروریستی معروف مثل کارلوس یا اون کسی مثل اوتو اسکورزینی، بازوی سمت راست هیتلر که تا سال 74 هم زنده بود و در نقاط مختلف دنیا میگشت، شایعه هم میکردن که فلان عملیات تروریستی رو انجام داده. حالا این در نهایت وقتی در اسپانیا نشست خاطراتش رو نوشت، در واقع به این معنا نیست که اونجا دولت اسپانیا بوده که این فرد رو جایی میفرستاده. لذا دو نکته است. اول اینکه حالا من بیشتر اطلاعات این فرد سیاه‌پوست رو داشتم. در مورد انیس نقاش هم مطالبی رو شنیده بودم، البته ظاهرا اون مربوط به خیلی قبل‌تره. حالا از انیس نقاش اسمش که برمیاد عرب باید باشه. اما علی ای حالن این که این افراد دست به اقدامات تروریستی در فرانسه و در آمریکا زده باشن. این یک مسئله است که در واقع طبیعتاً یک عمل نامناسب و نامشروعی است. اما این که در واقع چون آمدن ایران، حالا من نمیدونم انیس نقاش ایران آمد یا نه، ولی این سیاه‌پوست که مثلا اومده بود اینجا، چون آمدن اینجا در واقع یک حمایت و مشروعیتی از طرف حکومت ما و دولت ایران به اونها داده شده باشه، این رو در واقع من بعید میدونم، چون هم اطلاعات دقیق ندارم تو این زمینه، همین که بعید میدونم. ضمن اینکه عرض کردم با توجه به اینکه بعداً اون قضایا منعکس شد که اون فرد در آمریکا یک ایرانی رو به قتل رسونده بود، اینجا هم انعکاس داشت و اتفاقا تهیه کننده و کارگردان اون فیلم سینمایی هم اعلام کردن که ما واقعا نمیدونستیم این فرد قاتل یک هموطن ماست. لذا از این منظر یک مقداری مباحث قابل تفکیکه.
حالا بعضی وقتا ما همه بنده جناب علی به استناد مطالبی که در روزنامه میخونیم یا در جایی نقل میشه نتیجه گیری میکنیم. واقعا باید دید که آیا چه واقعی رخ داده یا نه. مثلا در همین حوادث یک سال گذشته صحبت از آمدن اعضای القاعده به ایران شد، بعد معلوم شد که دولت جمهوری اسلامی ایران هر کس را که به نوعی در ارتباط با القاعده فرض کرده بود دستگیر و تحویل دولت مطبوعه داده. اما این قسمت دوم گاه انعکاس پیدا نمی‌کنه در مطبوعات. به هر صورت متشکر از توجه شما. تماس دیگری داریم. سلام، خواهش می‌کنم خودت رو معرفی بفرمایید.
الو،
من صدای شما رو نمی‌شنوم.
الو الو الو،
مثل که ارتباط ما قطع شده یا من صدا رو نمی‌شنوم. برگردیم به صحبتمون تا ارتباط برقرار بشه. جناب آقای دکتر عباسی، حالا الو. اگر فرض بر این بگیریم که قطعنامه 1441 بتواند منجر به ضعف بیشتر عراق بشه با تحلیل جناب عالی که خواهد شد، حالا موضع عراق امروز چیست؟ چون عراق ظاهرا مدت خیلی کمی فرصت داره و پارلمان عراق گویا موضع نامناسب یا مخالفی گرفته است در قبال این قطعنامه و قرار است امروز مباحث به نتیجه برسه. چه فکر میکنید شما؟
ببینید، عراق عمدتاً شخص صدام قواعد استراتژی رو خوب میشناسه و تا الان خوب بازی کرده. الان که میگم منظور نه تو 6-5 روز گذشته، توی 20 سال گذشته، ولی واقعیت امر اینه که شدیداً و عمیقاً در منگنه قرار گرفته. امروز با این به اصطلاح قطعنامه‌ای که صادر شده، چه بپذیرد چه نپذیرد، در هر دو صورت نتیجه یکی. یعنی اینها
پس بهتر آبرومندانه نپذیره،
بهتر آبرومندانه نپذیره. فرض کنید مثلا سلاحاشو نگه داره، تو برخورد با آمریکا مثلا هزینه آمریکا رو ببره بالا، یعنی نگذاره این پیروزی برای آمریکا شیرین به دست بیاد. ضمن اینکه خب طبیعتا طرح تجزیه عراق در دستور کار، علارغم بلوفی که آقای جک استراو زده و همچنین آقای پاول همین امروز اعلام کردن که ما یک پارچگی، آقای بلر امروز اعلام کردن ما یک پارچگی کشور عراق رو میخوایم، اما واقع امر اینه که در واقع طرح تجزیه عراق به این معنا که با بخشی از کشور اردن تلفیق بشه و
به صورت فدراسیون
بله، حتی تصمیم هم دارن که در واقع برادر مطرح بمانی سناریو که برادر ملک عبدالله شاه اردن رو به عنوان در
برادر ملک حسین شاهزاده حسن رو
بله به عنوان حاکم کشور عراق منتصب کنن. از سوی دیگه دنبال این هستن که در واقع در یک موج پرشدت فلسطینی ها رو کاملا برانند از سرزمین های اشغالی فلسطین و به اردن بیارن و کرانه باختری رود اردن در کرانه خاوری رود اردن کشور فلسطینی رو در واقع ایجاد کنن. نظر به چنین وضعیتی در واقع صدام باید بداند که اگر دست قرار باشه مجانی و مفت، اول بذار خل اصلاحش کنن بعد بیان مثلا ببرن باش برخورد کنن به عنوان جنایتکار جنگی، زمین که این هم مطرح شده، لذا طبیعی است که بهتر میدونی که بمونه و تا آخرین لحظه مقاومت کنه. از این منظر من پیشبینی میکنم که رای بازی صدام با این قطعنامه خیلی کمه و به نقطه صد که برسه بعید میدونم به سادگی تسلیم
بشه. یک تحلیلگر آمریکایی گفته است که صدام بهتر توانسته است از پس جورج دبلیو بوش بر بیاد تا جورج دبلیو بوش از پس صدام. باید ببینیم امروز فردا چه خواهد گذشت. گویا تماس ما برقراره. سلام، خواهش میکنم خودتون رو معرفی بکنید.
سلام عرض کردم قربان جناب عبدالرشیدی. سلام آقای دکتر عباسی.
من با سلام میکنم اگر صدای من میشنوین. ظاهرا مشکلی پیش آمده. خب آقای دکتر، پس با این ترتیب من فکر میکنم با توجه به تحلیل شما که دولت عراق، حالا مشخصا صدام، چون دیگه دولت عراق اینها همه در صدام خلاصه میشه، با رد این قطعنامه خودش رو آماده بکنه که هزینه ای آمریکا رو بالا ببره و آمریکا رو وارد جنگی بکنه که به هر حال تلفاتی رو به بار بیاره و شاید هم درش بتونه زمان بخره و این قضیه رو کش بده تا دوره انتخابات آمریکا. اما در انتخابات اخیر در آمریکا و حتی در ترمیم کابینه این که در اسرائیل رخ داد، شاهد دو اتفاق مشابه و موازی بودیم و اون یک دست شدن جمهوری خواهان در حکومت یا یک دست شدن حکومت آمریکا از سوی جمهوری خواهان در کنگره و در دولت، و از طرفی در تل آویو شاهد یک دست شدن دولت بودیم که افرادی رفتند و افرادی آمدند و پیوستن آقای نتانیاهو به دولت شارون و امثال اینها. این یک دست شدن با توجه به اینکه خب گردانندگان اصلی تحولات در منطقه هم همین دو جناح هستند، چه تأثیری خواهد داشت حداقل در کوتاه مدت؟
بله، طبیعتاً به سرعت شدت روند تحولات از سوی آمریکا در منطقه و از سوی رژیم صهیونیستی در درون سرزمین‌های اشغالی به دلیل حالا این یک نواختی که صورت گرفته و این ائتلاف و اتفاق نظری که در هر دو دولت آمریکا و اسرائیل به وجود آمده، شدت تحولات سرعت فزاینده‌ای پیدا می‌کنه. ممانعت‌های داخلی نه در دولت اسرائیل موقعی که قبل از اینکه آقای نتانیاهو بیاد و آقای موفاز به عنوان وزیر دفاع منتصب بشه، و همچنین با این تغییراتی که شد و دموکرات‌ها در آمریکا در اقلیت قرار گرفتن و جمهوری‌خواه‌ها تقریبا الان یک تنه همه مواضع رو در اختیار دارن، این وضعیت در آینده تحولات منطقه رو هم در عراق، هم در خصوص سیاست‌های جهانی آمریکا در سایر بخش‌ها، و همچنین در خصوص سیاست‌های آمریکا و اسرائیل در درون سرزمین‌های اشغالی از شتاب روزافزونی برخوردار خواهد نمود. نکته حائز اهمیت اینه که بدانیم درست در این شرایط که می‌رود جنگی علیه صدام صورت بگیره و افکار عمومی به سمت این قطعنامه ها و به سمت این اقدامات شورای امنیت و به سمت اقدامات آمریکا و انگلیس و دیگران علیه عراق هست، میبینیم که اینها آماده تدارک اقداماتی در درون سرزمین های اشغالی میشن که من آینده نامناسبی رو نمیتونم پیش بینی کنم. این احتمال که با یک شدت گسترده رژیم صهیونیستی
آینده مناسبی یا آینده
نامناسبی رو بله واقعا نامناسبه، به این دلیل که در واقع در نوار از همین 3-4 ساعت گذشته خبرها حاکی از اینی که در نوار غزه و در به اصطلاح کرانه باختری به سرعت ایالات کشور اسرائیل دست به اشغال این مناطق زده، و اصلا پیش شرط آقای مفاز این بود که من به شرطی میام وزیر دفاع میشم که اجازه بدید کرانه باختری رو کاملا به اشغال نظامی در بیاریم، یعنی با این شرط اومده برای شاه شارون و وزارت دفاع رو پذیرفته. لذا از این منظر شرایط بسیار تیره خواهد بود در آینده در فلسطین، و قطعا مردم فلسطین که فهمیدن فقط با اقدامات شهادت طلبان روی پای خودشون باید بیستن، نمیتونن به اتحادیه عرب و کشورهای دیگه تکیه کنن. واقعا میبینیم که همه کشورهای عرب و سایر جهان اسلام درگیر عراق کرده، آمریکا همه رو اونجا معطوف کرده و فضایی رو فراهم کرده این یک دستی که در دولت شارون به وجود آمده که اقدامات بسیار پیچیده و سنگینی علیه فلسطین صورت بگیره، همون سناریویی که دنبال میکنن، یعنی در واقع اون وست بانک رو، اون کرانه باختری رو منتقل کنن به سمت کرانه خاوری رود اردن، یعنی در واقع در شرق رود اردن این فلسطینی‌ها رو کاملا مثل موجی که در سال 1982 اخراج کردن به سمت جنوب لبنان، این بار هم یک موج گسترده دیگه از فلسطینی‌ها رو اخراج کنن، بخش قابل توجهی رو باشون برخورد کنن، و لذا وضعیت خطرناکی است. بایستی یک مقدار حساب شده تر سیاستگزاران خارجی در همه ملت‌ها و کشورها مراقب نسل‌کشی که احتمالاً در راه خواهد بود، و این یک دست کردن کشور فلسطین و توهی کردنش از فلسطینی‌ها و در واقع خالی کردن اونجا، و اینکه اسرائیل در واقع می‌خواد بین خودش و بین فلسطینی‌ها فاصله و حریمی ایجاد کنه که دیگه با هم شهروند درجه دوی به نام فلسطینی اونجا نباشد که بیاد دست به در واقع عملیات استشهادی بزنه. این وضعیت رو باید بپذیریم که متأثر از فضا سازی امروز میزنیم فردا میزنیم در خاک عراق، این شرایط فضایی رو ایجاد کرده که در واقع اسرائیلی ها دارن اون مسئله رو که 50-60 ساله باهاش درگیر هستن رو به نوعی میخوان فیصله بدن و از این بنبست و تنگنای انتفاضه خارج بشن.
اصلا از سال گذشته، از بعد از 11 سپتامبر، بسیاری از تحلیلگران این صحبت رو می‌کردن که با رخدادهایی که آمریکا در افغانستان داره رقم می‌زنه، زمینه مناسبی ایجاد شده که بتونه برای صهیونیست‌ها در فلسطین مناسب بشه و اونها بتونن اقدامات خودشون در اونجا انجام بدن. شاید اگر رویدادها یک سال گذشته در افغانستان و امروز در عراق نبود، افکار عمومی بیشتر متوجه فلسطین میشد. اما سناریویی که شما دارید تعریف میکنید، گسیل داشتن یا فراری دادن فلسطینی ها از کرانه غربی به کرانه شرقی و بعد الحاق بخشی از خاک عراق، شاید تمام، من نمیدونم، شما بفرمایید، به اردن و در حقیقت تشکیل یک کنفدراسیون از فلسطین، اردن، بخشی از عراق به عنوان راه حل مسئله خاورمیانه، این گونه اگر بشه بعد چه تأثیراتی خواهد داشت بر آینده منطقه؟ فکر می‌کنید اصلا این قابل دوام هست تشکیل چنین اتحادی؟
برآوردها حکایت از این میکنه که اینها برای سیاست 15 سال اول قرن 21، یعنی تا سال 2015، سیاست کلان ایالات متحده و سیاست اعلام نشده بعضی از کشورهای اروپایی مثل انگلیس به این سمت داره میره که مورفولوژی و ریخت شناسی ژئوپلیتیک منطقه رو به هم بزنن. این قطعات موزاییک هایی که به عنوان کشور ملت کنار هم چیده شدن، اینها رو ترکیبش رو به هم بزنن، قومیت های جدیدی رو ایجاد کنن، مرزها رو میگن خودمون اینجا ایجاد کردیم و رفتیم، حالا خودمون حق داریم بیایم و این مرزها رو جابجا کنیم. حالا کشور عراق رو در واقع قسمت کرد نشینش رو به یک نسبت، قسمت عرب نشین اهل سنتش رو به یک نسبت با اردن منتسب کنیم، اون استان الانباء رو با اردن به یک شکلی پیوند بزنیم و فلسطینی ها رو به اونجا کوچ بدیم و همچنین قسمت شیعه نشینش رو مستقل کنیم و یک ریخت شناسی جدیدی رو در عرصه موزاییک بندی پلن کلی منطقه ما میتونیم شاهد بشیم از این منظر. لذا اگر قرار باشه این سیاست عمل بشه، قطعا طرح تجزیه عربستان، طرح تجزیه ایران، طرح تجزیه عراق و برهم خوردن این ساخت و چارچوب ها قطعا در دستور کار اینها هست، اعلام هم کردن. لذا باید ببینیم چقدر موفق میشن در دنیا ائتلافی به وجود بیارن که بتونن بیان در منطقه این اقدامات رو صورت بدن. بالاخره ما در یک روز گذشته شاهد بودیم که آقای پوتین متأثر از اقدامی که در مسکو صورت گرفت، در چند ساعت گذشته وقتی پای میز مذاکره رفت در کشور اروپایی مثل بلژیک، نپذیرفت به اصطلاح آقای مسخدوف رو و اقدام خاصی که اونجا صورت گرفته، که در واقع ایشون معتقد نیست که اصلا با چچنی ها میشود مذاکره کرد، در واقع تونستن با اون اقدامی که در خاک، یعنی چچنی ها در مسکو صورت دادن، چنان فراری دادن پوتین رو که پوتین کاملا به اون ائتلاف پیوسته و بایستی تمام ملت ها و کشورها و دولت ها رو اینجوری همراه کنن با خودشون، مثل اقدامی که آقای پوتین انجام داده، تا بتونن مثلا همه رو سر مسئله تروریسم به ائتلاف برسونن و شریکشون کنن در منازعه‌ای که در خاک عراق داره صورت میگیره. لذا واقعا باید ببینیم که این طراحی ریخت شناسی آینده منطقه محقق خواهد شد. امیر عبدالله در یک مذاکره رسمیش با یکی از مسئولین یکی از کشورهایی که انعکاس پیدا کرد توسط یکی از منابع در واقع که اصرارم داشته بود عنوانش فاش نشه، اصرارش بر این بوده که حتما آمریکا پس از عراق به عربستان یا به ایران حمله خواهد کرد. یعنی الان در رأس حکومت عربستان این فرض مطرحه که بعد از عربستان، بعد از عراق، یا نوبت ایران یا نوبت عربستان. ضمن اینکه همین دغدغه و نگرانی رو هم ما از سوی استراتژیست های مصری سراغ داریم که مصری ها هم معتقدن در واقع بعد از این مرحله نوبت اونهاست. ولی آقای دکتر هم همین نگرانی رو داره.
آقای دکتر عباسی، سیاست و روابط بین الملل خیلی سیال است. گاهی اوقات یک رویداد به ظاهر ساده و کوچیک میتونه مجموع این برنامه‌ریزی ها رو به هم بزنه.
بله، مهم
مثلا حادثه انفجار بمب در بیروت خاطرتونه.
بله، بله.
در آغاز دهه 80 به کلی تصورات جهان نسبت به رویدادهای خاورمیانه تغییر داد.
این وضعیت در واقع همونطور که شما فرمودید سیال بودنش یک موقع شرایط به نحوی تغییر میکنه که بشود به افکار عمومی آگاهی بخشه. واقعا افکار عمومی امروز فکر میکنه آمریکا و انگلیس دنبال بن لادن و عناصر القاعده دارن در منطقه میگردن و
امروز دیگه نه، شاید پارسالی
بله و همه بهانه بر سر داشتن صدام، اینی که صدام سلاح اتمی داره. واقعا اگر قراره که چنین قطعنامه‌ای تصویب بشه علیه صدام، آیا چنین قطعنامه‌ای نباید علیه رژیم صهیونیستی تصویب بشه؟ آیا اصلا امریکا و حتی فرانسه و آلمان و کشور انگلیس که اون هم داره حق وتو هست، کشور انگلیس و کشور فرانسه، آیا اونا اجازه میدن اصلا چنین قطعنامه‌ای علیه کشور اسرائیل صادر بشه؟ لذا می‌بینیم که این تروریسم بین المللی، تروریسم گسترده‌ای که محملی به نام سازمان ملل داره، تقریبا یک جانبه هر عرض کردم ما نمیخوام از صدام دفاع کنیم، بحث مدل رفتاری در عرصه روابط بین الملل هست. لذا
خب همین مدل هم نمیتونه بدون اتکا به افکار عمومی انجام
بله.
امروز در جهان غرب بله. دیروز در بلژیک در بسیاری از کشورها
نه خود خود اورگان همین دیروز ایالات متحده
بله.
داره یک راهپیمایی گسترده
شعار ما جنگ برای نفت نمیخواهیم خودش نشون میده که ماجرا لو رفته بله. یعنی افکار عمومی نمیپذیره که فقط به خاطر سرای کشتار جمعی یک کشور باشه اما برای کشور دیگه نباشه. قطعنامه
1441 همین رو میخواد تضمین کنه که بگه ببینید ما رفتیم جنگیدیم برای نفت ولی بدون سر صدا هیچ کشته و تلفات هم ندادیم.
خب حالا باید ببینید
آره. یعنی در واقع دنبال اینه که بگن ما این قطعنامه رو تنظیم کردیم، با این قطعنامه اول صدام رو خلع سلاح کردیم بعد بهش حمله کردیم، لذا صدام هم باید این دست رو بخواند و بداند که بایستی هزینه ایالات متحده و کسانی که چنین طرحی رو دارن رو بالا ببرن.
حالا من خاطرم هست که ملک حسین پادشاه اردن قبل از اونی که در اثر بیماری سرطان فوت بکنه در یک اقدام شتاب زده از بیمارستان خودش آمد به عمان و برادر خودش ملک حسن رو از ولیعهدی خلع کرد، پسرش رو جانشین کرد. در اون زمان سوال بود که چرا؟ امروز با سناریویی که شما تعریف میکنید من فکر میکنم، حالا فرض میگیرم برای این که اصلا این طرح کرانه شرقی اردن عراق و همه اینها شاید در زمانهای خیلی دور طراحی شده بررسی شده و شاه حسین هم در جریان احیانا بوده.
از زمان اون خانمی که نخست وزیر اسرائیل بود چی بود اسمش؟
گولدا مایر.
بله از زمان گولدا مایر مطرح شد که اینها رو به اصطلاح بیرون بریزن و اصلا اونا به کشور اردن اعتقاد نداشتن، معتقد بودن کشور به اصطلاح اردن همون فلسطینه. زمان دولت ریگان به اوج خودش رسید این طرح و این مطرح شد و در درون به خصوص حزب لیکود در اسرائیل هم مطرح بود، اما زمینه ظهور و بروز جدی این طرح و این سناریو در طول تقریبا یک سال و نیم گذشته بسیار برجسته شده برای بررسی و جذب اون رفلکسش رو وقتی خواستن از کشورهای اسلامی و منطقه بگیرن آرام آرام سعی کردن توی رسانه هاشون مطرح کنن. چند مرحله جرزالم پست اینو مطرح کرد و سایر نشریات در خود اسرائیل و آرام آرام در بعضی کشورها این سناریو مطرح شد، حساسیت سنجی صورت گرفت. خب ببینید در چند روز گذشت یکی دو ماه گذشت شما مطلع هستید که بیت المقدس رو آمریکایی‌ها تصویب کردن که پذیرفتن به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی، لذا تا این مقدار کار جلو رفته یا فقط فرض این مونده که بایست این حمله صورت بگیره و در واقع اینها رو از اونجا تخلیه کنن. لذا شرایط پیچیده است برای اینکه ما ببینیم عراق رو میتونن با اردن ائتلافی رو صورت بدن در اونجا و این تجزیه رو محقق کنن. همه اینها بستگی به همون سیالیتی داره که شما فرمودید و متغیرهای مسئله. این متغیرها مسئله انتقال انرژی این منطقه به جهان هست و این منطقه و اساساً اقتصاد جهان، اقتصاد ژاپن، اقتصاد اروپا و اقتصاد خود آمریکا تحمل این رو نخواهد داشت که انرژی در این منطقه در اثر این بازی‌های خطرناک ایالات متحده و اسرائیل دچار نوسانات آنچنانی بشه. لذا این نکته هم این هشدار رو باید داد به ایالات متحده. در واقع هر برهم زدن قاعده بازی اینجا میتواند چنان شرایط رو مشوش کنه و چنان اختشاشی به وجود بیاره که تا دهه‌ها اینجا روی آرامش به خودش نبینه و اولین کسی که اینجا ضرر میکنه خود غربه که پایه و مبناش اقتصاده. لذا آقای تونی ولر در چند ساعت گذشته که موضع گیری کرده بود گفته بود تروریسم در واقع حتما کشور بریتانیا در واقع در معرض تروریسم هست که گزارش هم شد که شدیداً سیستم امنیتیشون بعد از موضع گیری آقای بلر سعی کردن بیشتر اقداماتشون رو تشدید کنن و موضع گیریشون این بوده که ما اجازه نخواهیم داد اقتصاد بریتانیا در اثر اقدامات تروریستی فلج بشه، نگفته سیاستش، فرهنگش و سایر.
به هر حال ما اینو میدونیم که همه سیاست، نظام، هژمونی، توسعه طلبی همه در جهت اهداف اقتصادی است و گزاره اقتصادی است، اما واکنش کشورهای عربی هم در قبال رویدادهای چند روز اخیر قابل توجه بود که شما یه اشاره کردید به موضع اتحادیه عرب، اما وجود سوریه در شورای امنیت، دادن رأی موافق به این قطعنامه و موضع ملایم اتحادیه عرب، همه اینها حاکی از نوعی عقب نشینی ما در کشورهای عرب داریم.
در واقع فرض اینه که سوریه احتمالاً امتیازهایی باید گرفته باشه از ایالات متحده. فرضی که تو رسانه ها مطرح شد، من فرصت نکردم روی این مسئله بررسی و مداقه خاص داشته باشم ببینم،
یعنی در حد جولان و امثال اون،
حالا نشاید در اون حد و قواره، ولی احتمالاً امتیازهایی گرفته. باید ببینیم این امتیازها چی بوده،
که حالا ان شاءالله یه برنامه رو باید اختصاص بدیم به موضع کشورهای عربی در قبال تحولات در عراق و تحولات آینده. ان شاءالله هفته آینده باز در خدمتتون خواهیم بود. خدا نگهدار.
Thank you very much for joining us. See you next time. Goodbye.